أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات قاعده هل بود که عمده اش روایت مسعد ابن صدفه و صحیحه عبدالله ابن سنان بود. راجع به روایت مسعد ابن صدفه امام در کتاب‌های مختلف مثل کتاب الطهاره جلد 4 صفحه 264، مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 366، کتاب الویس جلد 5 صفحه 212 فرمودن که احتمالاً بلکه ظاهراً هولک قید شیء از کل شیء هولک حلاله. در کتاب الطهاره فرمودند که ممکنه این احتمال ابتداعا ثقیل بیاد بر اذهان، ولی بعد از توجه به خصوصیات روایت این احتمال بعید نیست که بگیم هر چیزی که به حسب ظاهر شرع برای تو بود و تحت استیلاء تو بود حلال هست. ایشون میفرمان شاهد بر این مطلب این است که هوه در خلال کلام آمده است. اگر قید شیء نباشد مناسب بود بگوین کل شیء لک حلال، کل شیء هوه لک حلال، این تناسب ندارد. امثله ای هم که در این روایت ذکر شده تناسب با قاعده هل نداره. اینها مؤید اینه که همین معنای کل شیء هو لک حلال مراد باشه. در کتاب بی همین مطلب رو تکرار کردن، فرمودن ولاسی ما مع ذکر ضمیر الفصل فیها من غیر تصدیرهی بالفا. میان ببینید اگر هو قید شیء نبود بلکه میخواست بگید کل شیء هو لک حلال، چرا این ضمیر فصل رو آورد بدون اینکه فا بر سر آن در بیاورد؟ مناسب بود یا بگوید کل شیء لک حلال یا بگوید کل شیء فهو لک حلال. ضمیر فصل را بعد از لفظ شیء بیاورد بدون اینکه سر آن فا در بیاد، این مناسب نیست، مگر این که بگوییم متمم موضوع است کل شیء هو لک حلال. بنده متوجه نمیشم این که ضمیر فصل رو بدون فا بیارن چه مشکلی داره. این که ضمیر فصل رو بیارن در اینجا و جزء قید موضوع نباشد، متمم موضوع نباشد، نه جاهای دیگه فهوه داره در اون بحثی نیست. کلام دیگه لازم فا داشته باشه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. اما اینجا که فا نداره بگیم نامناسب هست که هوبرا که ضمیر فصل است بدون فا بیاورند، این رو بگیم مناسب نیست که قید موضوع نباشد. به ذهن عرف نمیرسه کل شیء هو لک حلالون، اونم حلالون به قول مطلق. آخه حلیت ظاهریه است، حلیت ظاهری تناسبش اینه که بگن حلال لک، کل شیء هو لک برفض قید موضوع بود، باید بگن حلال لک، نه حلال به قول مطلق. تناسب حکم ظاهری با این است که مخاطب را که جاهل هست لحاظ کنن، بگن هازا حلال لک، نه هازا حلال به قول مطلق. و این که هو بیاد در اینجا بدون فا مشکل ایجاد نمی کنه. حالا من گشتم استعمال مشابهی پیدا نکردم که بخوام نقض کنم، ولی احساس وجدانی من این هست که هیچ محظوری نداره بگیم مثلا کل شیء هو لک نظیف، کل شیء هو لک نظیف، چه اشکالی داره اینجور اگر بگن؟ شما اگر بهتون گفتن کل شیء هو لک طاهر، کل شیء هو لک طاهر، هر چیزی او برای تو پاک است، احساس میکردی که نامعنوس صحبت شده؟ کل شیء هو لک طاهر اگر این یک مقدار نامعنوس است، این هم که بگن کل شیء هو لک حلالون به قول مطلق بیان حلاله، اونم نامعنوسه. انصافا اون چی که تا قبل از این دو بزرگوار مرحوم آقای حجت و امام مشهور فهمیدن، این نشون میده که فهم مشهور ظاهر عرفی است. نه، اگر معرفه باشه زیدان هو عالمان مشکلی نداره. ایشون میگن کل شیئن، کل شیئن، بعد بیاد بگه هو، آخه شیئی که نکره است، زیدان هو عالمان مشکلی ندارن. ولی کنه ایشون راجع به شیئی که نکره است این رو میگن، ولی چه اشکالی داره بگن کل شیء هو لک طاهر؟ من نمیخوام بگم شاهدی داریم، یک مثال دیگه داریم که در تایید ما و در نقض به امام، نه من انصافا مثالی پیدا نکردم، گشتم و پیدا نکردم، اما خودم اگر بسازم یک مثالی ببینم خلاف وجدان نیست. کل شیء هو لک طاهر، اگر شما احساس میکنید خلاف وجدانه بفرمایید. زمین فصل برای فرق مائز شدن بین مبتدا و خبر میاد.
نه اشکال شما رو کار ندارم، میگم که
نه شما مؤید ما هستید من حیث لایق شعور.
بله همین، نه دارم مؤیدم، میگم شما دارید که تمام میگه اگه نکره باشه فرق کنه، میگم نه از جد هیچ فرقی نداره بین مرحومه.
حالا زیدون هو عالمون که داریم دیگه،
اصلا این غلط، این مثال
زیدون هو عالمون غلط است.
بحث اینه که صفت الان العالم میتونه صفت، بعد معرفه باشه دیگه صفت
خب. ها عرض شبت خدمتتون که مطلب دیگر راجع به روایت صحیح ابن سنان عرض کنم. صحیح ابن سنان ما عرض کردیم مربوط به شبهه موضوعی است، مثل روایت مسعده. آقای زنجانی دیدیم که اشکال کردن، فرمودن که خب چرا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال شبهه حکمیه رو نگیره؟ میته حرامه، مزکا حلاله، نمیدانیم گوسفندی که با چاقوی استیل ذبح میشود میته است تا حرام باشه، یا مزکا است تا حلال باشه، سر نمیکنه که گوسفند مذبوح فیه حلالون و حرامون، یک قسمش حلال است یک قسمش حرام، میته حرام است مزکا حلال است. این که با چاقوی استیزاب شده نمیدونیم مزکاست تا حلال باشه یا میته است تا حرام باشه، چرا شامل نشه؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. ما عرضمون اینه که آقا ظاهر این جمله که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه اینه که این شیء را یک کلی دیده، مثل گوشت در بازار، گوشت های در بازار، نگید اون که شی نیست و اشیاء، نه اسم مفرد هم به کار میره دیگه، گوشت در بازار شی است، گوشت های در بازار شی است. این گوشت های در بازار بخشیش حرامه، اونهایی که مزکا نیستن میته هستن، بخشیش حلال اونهایی که مزکا هست. این گوشت ها بر تو حلالند تا این که حرام را مشخصا بشناسی، یعنی اون حرام گم شده، اون بخش حرام گم شده تو این وسط، برو بشناس. یعنی اگر رفتی شناختی، لازم نیست فرض کنی، اگر رفتی آن را شناختی و تمییز دادی، اون وقت از اون بعد اجتناب کنی. این حیوان مذبوح به استیل که گم نشده که، تو بگیم حتی تعرف الحرام منه به عینه، اون گوشتایی که کافر ذبح کرده تو یه بخشی از این سوپری هست، اون قطعا میترست به حکم میترست. اونایی که مسلمان ذبح کرده با چاقو، اونا قطعا به حکم مزکاست. یه گوشتایی هم هست با استیل ذبح کردن، اینجا دیگه حتی تعرف الحرام منه بعینه معنا نداره، گم نیست چیزی، همه از هم جدا اتوان روش هم نوشتن، خیلی آدم های صادقی هم. گوشت مذبوح به آهن توسط یک مسلمان، اونجا گوشت مذبوح توسط کافر، وسطش هم گوشت مذبوح با استیل، صادقانه برخورد کردن، اصلا با هم دیگه اجتماع نشده. ظاهر کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اینه که حرام مشتبه شده بین این بخش ها یا بین این افراد، تمیز داده نمیشه اینجا که حرام مشتبه نشده، که همه چیز از هم جداست. ما شک در حکم این داریم که آیا مذبوح به استیل حکمش چیست، ولذا انصاف اینه که ما هنوز هم رو عرفمون هستیم و انصراف این سیه رو هم به شبهات موضوعیه تحریمیه ادعا میکنیم و یک مقدار اظهار تعجب بکنیم از جناب آقای زنجانی که در ظهورها تابع وثوقن، سخت میگیرن تو ظهورها، به این سادگی زیر بار ظهور نمیرن، میگن ظهور باید وثوق‌آور باشه. واقعا از این سعی ابن سنان وثوق پیدا میکنیم؟ دچار تردید نمیشیم که شامل شما حکمیه نشه؟ بله، اطلاق هم یک نوع ظهور است دیگه، ظهور رو ایشون میگن باید وثوق‌آور باشه. خب بگذاریم، اگه بعینه نبود ولی حتی تعرف الحرام بود دیگر، حتی تعرف الحرام بود، حتی تعرف الحرام منه ولو بعینه نباشد،
خب اعتراضی نمیشه بعینه،
تنسیس است بر آنچه که ظاهر است، ظاهر تعریف الحرام علم تفصیلی است، منتها ظهوری است که قابل است که خلاف آن اراده بشود. تأکیدی که ما من کردیم ازش تأکید بر این، میگفتن که علم پیدا کنی زن کافی نیست، مراد از تأکید که شیخ انصاری گفت این بود، ما او را انکار کردیم، ولی تأکید بر این که علم تفصیلی باشد نه علم اجمالی، این رو که ما خودمون ادعا میکنیم. خب حدیث دیگر، حدیث الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون هست، دو جور خونده میشه دیگه، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، ما مصدریه میشه، مصدریه زمانیه، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، ما موصوله میشه، یا من میگید الناس فی ساعت ما لا یعلمون، مردم در سعه هستن مادامی که علم ندارند، یا من میگه الناس فی ساعت ما لا یعلمون، مردم از ناحیه آنچه را که نمیدانند در سعه هستن. در کفایه مطلبی فرموده، البته خلاف حاشیه رسائل، در کفایه فرموده که خب این حدیث رد نظر اخباری ها را می کند که قائل به وجوب احتیاط هم، و اگر دلیلی بر وجوب احتیاط بیاید میشه معارض این حدیث. چرا؟ برای اینکه الناس فی ساعت مادام و لا یعلمون بالحکم الواقعی دیگه، ظاهرش اینه دیگه، یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون، مردم از ناحیه اون حکم واقعی مجهول در سعه هستند. اگر دلیل وجوب احتیاط که وجوبش طریقی است نه نفسی، بیاد چی میخواد بگه؟ میگه شما از ناحیه اون تکلیف واقعی مجهول در سعه نیستید، منجز دارید نسبت به آن. خب در اینجا دو جهت درش باید بحث بشه. جهت اول اینه که اصلا این الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون، اصلا این تعبیر در کتب روایی نیامده. اونی که محقق حلی در معتبر نقل میکنه، علامه در تذکره و منتها و نهایت الاحکام نقل میکنه، شهید اول در ذکرا نقل میکنه، قوال لعالی نقل میکنه، اینه الناس فی سعت ما لم یعلمو. البته ما فقط خواستیم تذکری بدیم که حدیث رو درست بنویسید. شما آیه رو که فلم تجدو معن رو نویسید، فإن لم تجدو معن، اقلا اینو درست بنویسید، الناس فی سعت یا فی ساعت ما لم یعلم. دو احتمال اینجا هم هست، اما متن حدیث اینه. خب حالا توضیح خواهم داد. الناس فی ساعت مما لم یعلمو، این که دیگه قطعا ما موصوله میشه، ولی اونایی که ما دیدیم الناس فی ساعت ما لم یعلمو یا الناس فی ساعت ما لم یعلمو هست. این حدیث هم مرسل اعتباری نداره، ولو به صورت قاله گفته باشن اعتباری نداره، مرسل جزمی اعتبار نداره. بله یه روایتی داریم که میشه سندش رو درست کرد، نوفلی از سکونی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که امیرالمومنین علیه السلام راجع به یک سفره‌ای که در راه مثلا کوفه پهن بود، کثیر لحمها، سفرت وجدت فی الطریق مطروحه کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیزها و فیها سکینون. فقال امیر المؤمنین علیه السلام یقوم ما فیها ثم یؤکل لانه یفسد و لیس له بقا. اینجا جایز است تصرف چون ما یفسد لیومه هست. فاذا جاء طالبها غربوا له الثمن قیل له یا امیر المؤمنین لا یدرا سفره مسلم ام سفره مجوسی، شاید این سفره مجوسی است، چطور ما گوشتان را بخوریم؟ فقال هم فی ساعت حتی یعلمون. وسائل جلد 3 صفحه 293. بله من روایت عربیش رو خوندم دیگه. لا یدرا سفرت مسلم ام سفرت مجوسی قال هم فی ساعت حتی یعلم. این روایت سندش ممکنه تصحیح بشه، نوفلی توثیق خاص نداره، ولی دیگه همون بحث اکثار روایت اجلا پیش میاد، چون ابراهیم ابن هاشم زیاد از نوفلی نقل میکنه. حالا بنابر اون نظر قابل تصحیحه، ولیکن ربطی به براءت نداره چون مورد خاصی درش هست. در این مورد خاص امام فرمود هم فی ساعت حتی علمون، معلوم نیست مستند به اصل براءت باشه، این مستند به اماریت بلد مسلمین میتونه باشه. بلد مسلمین نه فقط ید مسلم، بلد مسلمین اماره تزکیه هست. آخه سفرتون وجدت فی طریق، طریق بین روم و بین هر سبت اندلس رو میگفت، این انصراف داره. سوال به سفرتون فی طریق وجدت فی طریق مطروحه لا یدرا سفرت و مسلمن ام سفرت و مجوسیه، این کوفه بوده که مجوسی ها هم یه مدار نزدیک بود به ایران بودن.
سکین هم گفتن علامت مجوسی
ها. حالا بعضی ها گفتن این سکین علامت مجوسی هست، اون هم ثابت نیست. مگه مسلمان ها تو چاقو نمیذارن تو سفره برای اینکه گوشت رو ببرن، نونهای زخیم رو گاهی ببرن؟ حالا شبهه بگید، شبهه ایجاد میشد به خاطر مفیا سکینون که شاید صاحبش مجوسی بوده، علم پیدا نمیشد. و ازا گفت لا یدرا سفرت و مسلمن هم سفرت و مجوسیه. خب در کتاب ازوا و آرا گفتن نه آقا، فقط بحث گوشت که نبود، در این سفره نان هم بود، پنیر هم بود. شبهه این که سعر مجوسی نجسه مطرح میشه، فقط شما گیر دادید به گوشت، میگید بلد مسلمین اماره تزکیه است، حساب نمی کنید که گوشت تنها نیست، نان هم هست، پنیر هم هست، شبهه این که مجوسی آن را نجس کرده است هم هست. پس این میشه اصالت الحل دیگه، منتها در شبهه موضوعیه. جواب اینه که آقا اولا شاید سائل وقتی گفت لعلها سفرت و مجوسیین، قرینه عرفیه بود که شبهش در همون این بود که معلوم نیست این گوشت مزکا باشه، چون امام فرمود میشه همه اونها رو استفاده کرد. اون گفت لعلها سفرت و مجوسیین، چیزی نگفت. قدر متعقن اینه که یه شبهه‌ای داره در بعضی از این موارد، تو همه اینا که نگفت من شبهه دارم. نه، این که مجوسی این پنیر رو استفاده کرده، یعنی مجوسی دست زده به این پنیر. و لذا در ازوا گفتن شبه این بود که مجوسی پنیر رو دست زده و نجس کرده. اولا لعله ها صفرت و مجوسی، این که شبهش رو نگفته چیه، که شاید شبهش در خصوص تزکیه بود، امام جواب داد. برفرض شما بگید اطلاق دار، ترک استفسار، امام نپرسید شبهت چیه، میگیم خب امام فرمود هم فی ساعت، از باب این که اون شک در نجاست نان و پنیر هم مجرای استصحاب طهارته، مجرای قاعده طهارته. در روایت مسعده داشت ول اشیا کلها علا هازا، یه عام میزه که اینجا گفت هم فی ساعت نتای علم، موردش نان پنیره که استصحاب طهارت داره، مورد دیگرش گوشته که اماریت بلد مسلم برای تزکیه داره، تموم شد دارم. نگفت الناس فی ساعتن، که گفت هم فی ساعتن در این مورد خاص. آخه اطلاقی در جواب نیست، هم فی ساعتن، آقا پنیر بود، نان بود، گوشت بود، ما سلمنا گفتیم ترک استفسار، میگید امام سوال نکرد شبهتون راجب گوشت یا راجب پنیر یا راجب نانه، بسیار خوب، راجب پنیر و نان هم استصحاب طهارت شاید منشأ شده، امام بفرماید هم فی ساعته، چرا ربطی به قاعده حل داره؟ مثلا امام بفرماید چی؟ هم فی ساعته حتی یعلم و دیگه او که گفت شک دارم، شاید قاعده طهارت بوده، شاید استصحاب طهارت بوده، ازش قاعده حل در شبهات موضوع تحریمی استفاده نمیشه به شکل هم. خب این جهت اول، اجازه بفرمایید. جهت دوم، بنابر این که الناس فی ساعتن ما لم یعلمون یا ما لا یعلمون باشه، به نظر ما دلیل وجوب احتیاط ورود داره برای، چرا؟ برای اینکه الناس فی ساعت ما لم یعلمون که متعلق علم ذکر نشد، الناس فی ساعت ما لم یعلمون به وظیفتهم الشرعیه، وجوب شرعی احتیاط وظیفه شرعیه درست میکنه، نداره الناس فی ساعت ما لم یعلمون به وظیفت الواقعیه، که چه ظهوری داره الناس فی ساعت ما لم یعلمون در ما لم یعلمون بالوظیفت الواقعیه. ولذا اگر شما قاعده اشتغال داری، استصحاب منجز داری و تخلف کنی از چیزی که تخلف از آن کفاره می آورد، باید کفاره بدی. الناس اون روایتی که ایوم رجلن رکب امرن به جهالتن شاملت نمیشه، انت جاهلون، لا تو جاهل نیستی، عالمون به وظیفت که شرعیت ظاهریه، جاهل به قول مطلق نیستی، جاهل به حکم واقعی و عالم به حکم ظاهری، این جاهل به قول مطلق نیست. یعنی ظهور پیدا می کند ما لم یعلمو در ما یعلمو به تکلیف واقعی، فوقش بگوید مجمل می شود، مجمل هم نیست، اطلاق دارد که الناس فی ساعت ما لم یعلمو، یعنی تناسب حکم موضوع میگه ما لم یعلمو به وظیفت هم، هم از وظیفه ظاهری و واقعی. آقا اونی که مشخص یعنی هم فی سطن حتی یعلم و بنده ها صفرت و مجوسیه، اون که معلومه چیه، گفت لا یدرو از صفرت و مسلمن هم مجوسی. چرا بحثا رو با هم خلط میکنید؟ او روایت که هم فی سطن حتی یعلم، یعنی حتی یعلم بکنه این صفرت و مجوسیه. بحث ما در روایت الناس فی سطن مالم یعلمون یا الناس فی سطن مالا یعلمون هست. میگیم اگر این ما مصدریه زمانیه باشه، اطلاقش میگیره الناس فی ساعتن مالا یعلمون یا مالم یعلمون، اما از این که علم به حکم واقعی پیدا کردن یا علم به حکم ظاهری تنجیزی که وجوب احتیاط است، وقتی علم پیدا کردن دیگه در سعه نیستن. این که چه اشکال داره براعت بن منال هم گفتن؟ کجا اصل تنجیزی داره کجا نداره؟ بله الناس فی ساعت مالم یعلمو میفهماند که احتیاط مطلقا واجب نیست. اگر احتیاط مطلقا واجب بود بیان این عرفی نبود، اما ممکنه در برخی از موارد احتیاط واجب باشه، در شبهات و حکمی تحریمی احتیاط واجب باشه. بله اگر همه جا احتیاط واجب باشد، تعبیر الناس فی ساعت مالم یعلم و عرفی نیست. اما اگر فی الجمله احتیاط واجب باشه، مثل شبهات و حکمی تحریمیه که اخباری ها میگن، ورود پیدا میکنه اون دلیل وجوب احتیاط در شبهات و حکمی تحریمیه نسبت به الناس فی ساعت مالم یعلم. بله اگر ما موصوله باشه، الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا الناس فی ساعت ما لم یعلمون انحلالیه، اون حکم واقعی مجهول مصداق این موصوله، پس مفاد این حدیث میشه الناس فی ساعت منه، مردم در سعه هستن از ناحیه هر حکمی که مجهول باشد. وجوب احتیاط که حکم واقعی رو از مجهول بودن خارج نمیکنه، دلیل وجوب احتیاط آمد، اما هنوزم حکم واقعی مجهول است. و مفاد این حدیث اینه که الناس فی ساعت ما لا یعلمون، مردم در سعه هستن از ناحیه اون تکلیف واقعی مجهول، ولذا تعارض میکنه با دلیل وجوب احتیاط. حالا عام خواستن جمع عرفی بکنیم بحث دیگری است، اما بالاخره ورود ندارد دلیل وجوب احتیاط بر آن. انحلالی است، مثل رفع مالا علمون. رفع مالا علمون یعنی حکم مجهول مصداق براءت است. وجوب احتیاط که آمد، حکم واقعی مجهول هست یا مجهول نیست؟ وقتی مجهول است اون میشه مصداق الحکم المجهول مرفوع. اینجا هم الناس فی ساعته مالا علمون یعنی اون حکمی که مجهول است، مردم از نایه او در سعه هستند. خب حکم واقعی که مجهوله ولو دلیل وجوب احتیاط بیاد، پس هنوزم میگه مردم در مورد او در سعه هستن، این مخالف وجوب احتیاط است. بعضی ها مطرح کردن فرق است بین این که اضافه سعه به اون موصول اضافه موردیه باشه. اینجا درست اشکال وارده که الناس فی ساعت فی مورد حکم مجهول با دلیل وجوب احتیاط تنافی پیدا میکنه، چون دلیل وجوب احتیاط میگه در این مورد حرمت شرب توتون که مجهول است شما در سعه نیستید. اما اگر اضافه نشویه باشه، یعنی الناس فی ساعت من ناحیت ما لا یعلمون، مردم از ناحیه نه در مورده، مردم از ناحیه حکم واقعی مجهول به زحمت نمی افتن، اما از ناحیه امر به احتیاط به زحمت می افتن. مثل این که یه مهمان میاد منزل شما، یکی بگه که در مورد این مهمان شما خودتان را به زحمت نیندازید. بعدش بیاد بگه که برو برای این مهمان از هر کجا که شده کباب برگ بگیر. میگه تو خودت گفتی در مورد این مهمان خودتون رو به زحمت نیندازید، یه زحمت از این بالاتر هنوز شهریه‌مون هم نگرفتیم بریم از کی قرض بگیریم بریم کباب برگ بگیریم برای این مهمان که ماشاءالله خوبم میخوره. خب اما اگر بگه که از ناحیه او، از ناحیه تقاضای او شما خودتان را به زحمت نیندازید، منافات نداره که اگر خانمت بگه که مهمان این فامیل ماست مبادا کم بگذاری برو سریع کباب برگ بگیر. خب در مورد این مهمان به زحمت افتادید، اما زحمتتون از ناحیه تقاضای این مهمان نیست، از ناحیه امر ولی امر شماست. اینجا هم همینطوره، گفته میشه که اگر الناس فی ساعت ما لا یعلمون، این باشه که در مورد حکم واقعی مجهول شما به زحمت نمیافتید، دلیل وجوب احتیاط خلاف اینو میگه. اگر بیاد ای بیاد خلاف اینو میگه. اما اگر بگه شما از ناحیه اون حکم واقعی مجهول به زحمت نمیافتید، منافات نداره که از ناحیه امر به احتیاط به زحمت بیفتید. ولیکن بله اون وقت دیگه دلیل، چون این گفت از ناحیه حکم واقعی به زحمت نمیافتید، هنوزم از ناحیه او به زحمت نیافتادید، از ناحیه خطاب احتت لدینک به زحمت افتادید. ولیکن انصاف اینه، ظاهر عرفیه از الناس فی ساعت مالا علمون، ولو اون اضافه نشویه باشه، اینه که حکم واقعی منشأ احتیاط شما نیست، وجوب احتیاط چون طریقی نفسی که نیست، ولی اون منجزه، من قبول دارم اون منجزه، اما از ناحیه حکم واقعی داره شما رو به زحمت میاندازه، چون وجوب احتیاط میگه که بابا اون حکم واقعی مشکوک دین خداست، احتت لدینک، اضافه نشوی هم باشه منشأ زحمت افتادن شما اهتمام مولاست به اون تکلیف واقعی مجهول، پس چه اضافه موردیه باشه چه اضافه نشویه باشه دلیل وجوب احتیاط با این تنافی پیدا میکنه. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.